Batman retirement. It's too hot, hot patch. Said, holy cow, am I in the jam? It's too hot, hot patch. Telling you now, it ain't funny, service down.
Live patch and hallelujah. Live patch and hallelujah. Live patch and hallelujah. Cause Uptown Funk gon' give it to ya. Cause Uptown Funk gon' give it to ya. Cause Uptown Funk gon' give it to ya. Saturday night and the summer's alright.
Don't reboot it, just patch.
رادیو گیک شماره 58
اوائل
آذر سلام، با رادیو گیک شماره 58 با ما هستین. توش ریبوت نمی‌کنیم، فقط لایو پچ می‌کنیم. یا هات چه هات چه لایو، زندگی با ماست. دو ماه بعد از آخرین فصل انگلیس تو این شماره با اخبار شروع می‌کنیم مثل همیشه و با خبرهای خوبی هم شروع نمی کنیم. اولین خبرمون هست خشنتر شدن صورتهای لگو. با تشکر از پیام که خبر رو برام فرستاد و به ام نشونش داد، در واقع یک مجموعه ای از محققها روی چهره های آدمک های لگو کار کردن. لگو اسباب بازی که درست می کنیم مثل آدم هم دارن، فقط اون مکعب که پامون میره روی سوراخ میشه نیست. و نتیجه شون هم جالبه، میگن این چهره ها سابقا ساده و دوستانه یا بدون حالت بودن و حالا دائما دارن به سمت خشن‌تر شدن میرن. نکته اصلیش اینه که قدیما اکثر شخصیت‌های لگو دکترای مهربون بودن، تو حال مداوا کردن بیمارها، رانندگی ماشین سنگین و این جور چیزا. اما حالا شخصیت‌های جنگ ستارگان، هالک، هری پاتر، دزدای دریایی و این جور چیزا وارد مجموعه شدن. مطمئن نیستم هالک کسی اون. چهره‌های عصبانی هم منطقاً زیاد میشن. جالبیش اینه که رو 3655 تا صورت از سال 75 تا 2010 بررسی شده و میگه همبازی‌های بچه‌های این نسل خشن‌تر از همبازی‌های نسل‌های قبلی هست. هنوز نمیشه گفت بده یا خوبه. تصمیمش عجیبه، نسل‌ها عوض میشن، وحشت زدگی نداره. الان هر کی رو می‌بینین داره ناله می‌کنه که وای همه سرشون تو موبایله. همین ناله XKBDC یه کاریکاتور اینجوری هستش. دلیلی که اون چهار حرف رو انتخاب کردن اینه که اولین چهار حرفیه که خالی پیداش کردن. XKBC یه چنین چیزی، یه کاریکاتور داشت که میگفتش که مثلا 1800 بود همه داشتن ناله میکردن که وای مردم به جایی که برن طبیعت رو واقعا ببینن تو کتاب ها دنبال طبیعت میکردن. بعد همین بود با روزنامه ها، بعد همین بود با مجله ها، همین بود با رادیو، بعد همین بود با تلویزیون، الان هم با گوشه همراه. درسته جذاب نیست که همه سرشون تو گوشیشونه، ولی جامعه پیش میره. کاری که من و شما میکنیم اینه که تقاطعش رو میبینیم. یادم رفت بهتون بگم رادیو گیک یه رادیوه درباره کسایی که دوست ندارن تکنولوژی براشون فقط اعداد باشه، کسایی که دوست ندارن حفظ کنن که CPU بعدی فلان چیز چند تا کور داره بدون اینکه حتی شاید دقیق بتونن فرق کور و CPU رو بگن. مسئله رادیو گیک مسئله تقاطع جامعه و تکنولوژیه. با ما باشین که میخوایم در مورد دوتا پارتنر حرف بزنیم، Red Hat و مایکروسافت. وبلاگ رسمی مایکروسافت خبر داده که دنیای کلاود در حال تغییره و مشتری‌ها دنبال راه حل‌های ارزون، قابل گسترش و پایدارن و حالا اعلام کرده که پارتنر شدنش با Red Hat فرصت‌های جدیدی برای مشتری‌های کلاود مایکروسافت فراهم خواهد کرد. میگه در این مشارکت 1. Red Hat روی آژر برای مشتریان فراهم میشه. 2. ساپورت. شماره ویژه ساپورت رو من ندادم، جوراب شلواری رو. خبر خوب اینه که 7 شماره پشت هم میخوایم در این مورد حرف بزنیم. دومیش اینه که ساپورت برای محیط‌های دوگانه یعنی مایکروسافت و ردهت مخلوط به مشتریان عرضه میشه و سومیش اینه که همکاری روی توسعه دات نت به شکل مشترک توسط ردهت و مایکروسافت اتفاق میفته. چهارمی هم داره. حرکت مشترک روی مدیریت کلاودهای شرکت ردهت و شرکت مایکروسافت برای مشتریان به شکل متمرکز. ولی مستقل از اینا حرکت مایکروسافت برای ما جذابه. مایکروسافت تو این چند وقت کلی چیز رو تغییر داد. کلی چیز اوپن سورس معرفی کرد از جمله خود دات نت. جلوتر خبرهای دیگه‌ای در این مورد داریم. ولی اتفاقات جالب دیگه‌اش مثلا نگاهش به ویندوز بود به عنوان یک گاو شیرده. در واقع گاو شیرده اصلی مایکروسافت مجموعه آفیسه. اومده الان از ویندوز تا حدودی خارج شده، در واقع دیگه قرار نیست پولای عجیبی از ویندوز در بیاره. ویندوز 10 رو به رایگان برای همه آپگرید کرد برای اینکه میخواد شما رو تو اون بازی خودش نگه داره. عنوان فرعی این شماره بودش که دیتا مهمه نه الگوریتم. تو خبرهای بعدی دقیق‌تر در موردش حرف می‌زنیم. ولی در این مورد هم داستان اینه که مایکروسافت دوست داره که شما جزء مایکروسافتیا باشین. بزرگترین خطر براش اینه که چون یه چیزای پولیه شما برین، مشتری رو نگه داشتن مهمتره. و در نتیجه دائما داره خبرهای جالبی ازش بیرون میاد. مایکروسافت شرکتیه که با دقت نگاش کرد و اگه بتونین سهام بخرین، سهام خرید ازش. خبر بعدیمون اینستاگرام و اثر بیبره. جاستین بیبر نازنین. حالا نزنیم منو، ولی من یه آهنگ از بیبر رو خیلی دوست داشتم. خیلی که حالا داستانه، ولی وقتی پخش میشد احساس بدی بهم دست نمیداد که این مهمل چیه. ولی بعدش کل جامعه اینترنت گفت که باید همه از بیبر بدشون بیاد و یعنی آدم زایه‌ایه. و خب معلومه که منم بعدن کارهای دیگه‌اش هم شنیدم، مهمتر از اون رفتار و سکناتش رو دیدم و ازش بدم اومد. ولی بحث ما این نیست که آیا اینترنت اجازه داره به شما بگه کی خوبه کی بده. الان همه باید فکر کنم فلانی کله شبیه اسبه، همه الان در مورد فلان چیز حرف بزنن، همه در مورد فلان موضوع فلان نظر داشته باشن. چون مثلا اینترنت خارجی ها معتقده که ویندوز 10 بده، ولی اینترنت ایرانی ها میگه ویندوز 10 خوبه. و من در واقع نمیدونم چقدر خارجی هم چقدر ایرانی. واقعا کی میتونه بگه چه بخشی از هر آدم کجا شکل گرفته؟ به هر حال برگردیم به بحث. عنوان خبرمون بود اینستاگرام و اثر بیبر. اثر بیبر رو اینستاگرام از همه بهتر میشناسه. قبلا بهش میگفتم فکر کنم دیگ افکت. شما یهو یه کاری میکنین که یه کلمه لینک میاد به سمتتون. من یکی دو بار از جاهای درست حسابی لینک گرفتم، سایتم کلا خوابید. جاستین بیبر هم همینی که تو اینستاگرام یه عکس میذاره، تو چند ثانیه و بعد تقریبا تو چند دقیقه میلیون ها بیبر باز درجه یک عکسش رو لایک میکنن. و کوئری اینستاگرام این شکلی بوده: هر اکانتی که برای فلان عکس بیبر لایک زده رو بشمر که زیرش بتونه بهتون نشون بده که این عکس 2 میلیون تا لایک داره، ول فهرستش هم واقعا بیاره. خب معلومه که همه رو نشون نمیده، ولی کوئری رو میزنه. و در منطقا هر سیستم عاملی با هر چقدر رم وقتی بیبر پشتش باشه و بیبر بازای درجه یک، میرن تو باقالیا. اگه برنامه نویس باشین دقت کنین که جوابی مثل این ندین که خب این که معلومه باید فلان کارو بکنن. این یه اشکال در دیدگاه خام ما به دنیاست. فکر میکنیم که هر چی میبینیم یه جواب درست دستمون هست که همه خنگ بودن به این جواب نرسیدن. واقعاً شو بخواین اینستاگرام یه شرکت خیلی بزرگه. برنامه نویس‌های بسیار خفنی داره، سیستم عامل کارهای بسیار خفنی داره و بدون شک دیتابیس کارهای بسیار بسیار خفن‌تری از من و شما داره. جواب بدن که این که معلومه باید توی دیتابیس نگرش داره به این سادگی هم نیست. در واقع فکر نکنین همه خنگن ما خوبیم. احتمالاً واقعا یه مشکلی داره. مسئله اصلی اینه که ما درکمون از اسکیل شرکت‌های بزرگ خیلی کمه. توی مثلا مخابرات که من بودم، اولین بارهایی که میرین تو یه سیستمی که می‌بینین میگین این داغون چیه، این شرکت نوشته، اینو من بنویسم خدا میشه. هیچ وقت هم نمیدن شما بنویسین، چون میدونن که خدا نمیشه و یه چیز مهملتری، خیلی خیلی مهملتری از اون یکی در میاد. تو اون شرکت کلی آدم روش کار کردن. مشهوره که اس ام اس سرور اولین چیزی بود که متخصصین داخلی بهش دست پیدا کرده بودن و همیشه هم باگ داشت. اس ام اس سرور تقریبا شبیه سیم دیگه، از یه سرش اس ام اس میاد، از اون سرش اس ام اس میره بیرون. تقریبا هیچ کاری نمیکنه، لاگ میکنه واسه برادرها و این داستانا، اون داستان جداست. نگاه میکنه فارسی انگلیسی هم ممکنه قیمتش رو عوض کنه، ولی در نهایت تقریبا شبیه سیم. واقعا هم نوشتنش سخته، چون قراره که در ثانیه چند صد تاشو بتونه هندل کنه در طول یه زمان طولانی. شاید پرهیجان شدم، برگردم سر خبر. اینستاگرام مقاله جالب منتشر کرده که توش توضیح میده چجوری بعد از اینکه فروخته شد به فیسبوک بالاخره تونست مشکل بیبر رو حل کنه. در واقع با تکنولوژی فیسبوک. از یه طرف سوار شد رو دیتا سرورهای عظیم فیسبوک، دیتا سرور، دیتا سنتر، و از اون طرف هم با استفاده از تریک های برنامه نویسی. اولین حقشون چیزیه به اسم دی نورمالایزد کانتر، در واقع همون کاره که خیلی استفادهش میکنن وقتی میرین توی یه ویدیوی یوتیوب، در اون لحظه نمیگه که چند نفر دیدنش، هر چند ساعت یه بار آپدیت میشه، غیر دقیقه. دی نورمالایزد کانتر سعی میکنه توی کش حافظه تعداد کل لایک ها رو نگه داره و اینا رو رو سرورهای مختلف سینک کنه. یه مموری ردیس داشتن که من توش آپدیت بزنم که یکی به خودت اضافه کن کار خیلی سختی نیستش، هر چند که بازم اگر در 5 ثانیه 200,000 تا ریکوست بیاد که یکی به خودت اضافه کن دوچار کلی پیچیدگی میشین، چون 8 میخواد بکنه 9 همزمان، 8 10 نفر گفتن 8 تا بکن 9، اینا رو بریزی تو کیو کنت میشی، کلی پیچیدگی داره. خیلی من ساده برخورد کردم باش، منم متخصصش نیستم. پیچیدگی بزرگترش بحثیه که CDN ها به وجود بیان، سرورهای منطقه‌ای به وجود بیان. در واقع شما دارین این دیتا رو روی چند تا سرور سینک میکنین. اگه من میگم که عکس بیبر رو ببینم، اگه کانادا من سرور کانادا میگیرم، اگه آمریکا من سرور آمریکا میگیرم، کی عدد دقیق تعداد لایک ها رو داره؟ این خود سینک کردن سخته. و در واقع با این روش ها تونستن یه خوب جواب دقیق تری برسن. الان اینجوریه که یک سل خاص تعداد کل لایک های هر عکس رو میگیره که هر کسی میتونه بگه زمین تا آسمون متفاوت ریکوست دادن روش. و برنامه دارم به اسم PGQ که اگه دیتابیس پستگرس اینستاگرام، اینستاگرام رو پستگرس، در یک منطقه آپدیت نباشه، اتوماتیک مراجعه میکنه به مناطق دیگه و عددها رو میگیره و مطمئن میشه که از این به بعد همه ی عدد ثابت رو نشون میدن. دو تا چیزم بگم. اگر پروژه‌ای دارین که با MySQL کار میکنه، پیشنهاد میکنم MemSQL رو هم سرچ کنیم ببینین، ممکنه تحول عظیمی ایجاد کنه. عین MySQL از نظر اینترفیس، ولی از کلش رو تو مموری نگه میداره، به شکل غیر قابل تصوری سریع تره. و از اون طرف حواستون باشه که توی اینستاگرام و تقریبا هر جای دیگه میتونین لایک و فالوور بخرین. اگه یه مسابقه اینستاگرامی بیشترین لایک برگزار میکنین، احتمالاً برندتون کسیه که رفته لایک خریده. اگر دیدین یکی 10,000 تا فالوور داره، یه نگاهی به فالووراش بندازین. اکثرش اکانت های عجیبی هن که فقط 3 نفر رو فالو میکنن. ببخشید، چند صد نفر رو فالو میکنن ولی فقط 3 نفر فالوشون میکنه. و همهشون به شکل زبدری هم دیگر رو فالو میکنن. پروژه خیلی بامزه‌ای میشه که شما یه برنامه بنویسین که بره تو اینستاگرام سلبریتی های ایرانی رو نگاه کنه و پیدا کنه کیا فالوور خریدن. فلاکت دیگه. از فلاکت نخریده، اون تتل خریده بود. به هر حال خود بیبر هم خریده بود. خیلی زایه بود این حرکت. حداقل اخبار اینجوری میگفتن. بگذاریم. بیبر بسه. میریم سراغ بقیه بحث‌های مایکروسافتی. چقدر مایکروسافت داریم. یه ویندوز 3.1 داریم، پاورشل داریم. دیگه چی داریم؟ بازم مایکروسافت داریم. خیلی مایکروسافت داریم.
یواش یواش
ویندوز 3.1 زنده است و واقعا جای تشویق داره. فکر کنم اگه همسن من نباشین اصولا چیزی به اسم ویندوز 3 و 1 رو ندیدین. من زمانی که رفتم تازه دانشگاه سال 42، حالا شما بگیرین 70 و مثلا 6، یه چیزی بود به اسم ویندوز 3 و 1. من یه بازی هم توش نوشته بودم، حتی بازی شرلوک هولمز گرافیکی بود با پسر خالم امین پارسا، خیلی حال میداد. واقعا نمیدونم نسخش هست یا نه، ولی ویندوز 3 و 1 یه چیزی بود که رو داس ران میشد، یعنی کامپیوتری که اصولا پی سی بوت میشد توی محیط سیاه گرافیکی میومد بالا، بعد شما ویندوز رو که ران میکردین یه شل گرافیکی میومد بالا که توش ما خیلی تعجب میکردیم که اگه همزمان 3 تا ساعت ران کنین هر 3 تا ساعت با هم تکون میخورن. مالتی تاسکینگ اون موقع نبود به این معنا. اخیراً یکی از سیستم‌های فرودگاهی یکی از شهرهای فرانسه دچار مشکل شد و تا مدتی هواپیما نتونستن بشینن. کامپیوتری که به کارمندان برج مراقبت میگفت هر هواپیما چقدر فرصت برای نشستن داره، لایه همچین چیزی مشکل داشت و بوت نمیشد و در نهایت مشخص شد که ویندوز 3 و 1 که روش بوده دچار نقص فنی شده. ویندوز 3 و 1 مال سال 1992، یعنی تقریبا همزمان یا حتی قبل از حصله کرنل لینوکس کلن. و البته لازمه بگیم که این فرودگاه ماشینای یونیکس و ویندوز XP هم داره. ایده بعدی نیست که فرودگاه رو تعطیل کنن، به موزه تبدیلش کنن. گفتن که مشکلاتشون زیاده، باید آپگرید کنن. از همه بالاتر بحث اینه که متخصصینی که این سیستم‌ها رو نگهداری می‌کنن خیلی 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 کم شدن. چند نفر داریم بتونن یه ویندوز 3 و 1 رو نمی‌گیم تعمیر کنن، اصلا استارت کنن، بدونن چه جوری میشه. منم یادم نیست می‌زدیم وین فکر کنم. مشکل مرتبطی رو هم ناسا داره. ناسا اعلام کرده دنبال یه برنامه‌نویس فورترن می‌گرده، چون برنامه‌نویس قبلی که مسئول برنامه‌نویسی اولین سفینه‌های کامپیوتردار بوده، داره بازنشسته میشه. وایجر 1 و 2 به طور خاص، و با مزه است که وایجر 2 رو اول فرستادن بعد وایجر 1 رو فرستادن، چون که تو مسیری که طراحی شده بود قرار بود وایجر 1 که دوم فرستاده میشه جلو بزنه از اون یکی، و نمی‌خواستن آدما گیج بشن که چرا اول وایجر 2 رسید به فلان جا و بعد وایجر 1. این دو تا سفینه اولین سفینه هایی بودن که کامپیوتر دارن، واقعا کامپیوتر قابل برنامه نویسی دارن. تو سال 1977 پرتابشون کردن به فضا و تا برسن به مناطق خارج از منظومه شمسی، هنوزم که هنوزه دارن میرن با یه کامپیوتر 250 کیلوهرتزی. اگه متوجه نشدیم مال اون دوران نیستین، بگم که کامپیوتری که ما الان داریم در واقع چقدرن؟ کامپیوترهای مگاهرتزی هم، مثلا میگن پروسسور 3 مگه یا 3 گیگه، قاطی کردم. سی پی یو کت ایتیس کت سلاش پروگ سی پی یو اینفو لس. ببینین کامپیوتر من 2.5 گیگه، اونا 250K بودن، یعنی 1000 برابر میشدن، میشدن 250 مگ، 10 برابر، 10000 برابر ضعیف‌تر از کامپیوتری هن که یکی از کورهای کامپیوتر شماست. تونستن باش چی بفرستن؟ وایجر رو بفرستن هوا. حالا ما بشینیم دعوا کنیم که گو کانکارنت بیشتر به کار من میاد یا فلان چیز. متاسفانه آخرین برنامه نویس ناسا داره بازنشسته میشه و شاید لازم باشه یه زمانی باگی رو تو این دورترین اشیاء ساخت بشر به زمین اصلاح کنیم. با مزه‌ست. و در نتیجه دنبال یه نفر میگردن که بیاد اونو یاد بگیره در طول یک سال آینده و مسئولیت نرم افزارهای وایجر 1 و 2 رو بر عهده بگیره. فرودگاه فرانسه هم قراره تو 2017 آپگرید بشه، ولی مدیرش میگه تا بعیده تا 2019 بودجه داشته باشن. حالا که خبر هوایی میگیم اینم بگم. اولی اینکه تو دسامبر 2014 تو فرودگاه لندن که یکی از مهمترین فرودگاه‌های جهانه 36 دقیقه سیستم از کار افتاد، چون یه نرم افزار 50 سالش دچار مشکل شده بود. و اوایل همین امسال هم دو تا هکر به خاطر کشف یک مشکل امنیتی در حین یه هکاتون، در واقع باگ باونتی، هکاتون اشتباه گفتم، باگ باونتی برنامه یه که میذارن که شما اگر تونستین باگ کشف کنین جایزه میگیرین تو این مدت، یونایتد ایرلاینز یه باگ باونتی گذاشته بود، اینا تونستن یه مشکل امنیتی نشون بدن تو سیستم و در نتیجه برنده 1,000,000 مایل پرواز رایگان شدن. دستشون درد نکنه، ما بودیم که میتونستم بریم ترکیه برگردیم. ویزای آمریکایی خبیث رو دارم، ببخشید پاسپورت رو من همشون رو هم قاطی میکنم. آخرین خبرمون، یکی مونده با آخرین خبرمون، اینه که مایکروسافت آیا سر عقل میاد؟ خبرهای مختلفی داریم میگیم سر عقل میاد، یه کار خوف دیگه هم کرده. من همیشه میگم ویندوز سیستم خیلی چرتیه، حداقل من نمیتونم باش کار کنم به دو تا دلیل. قبلا بود سه تا، الان شده یکی. قبلا میگفتیم سه تا دلیل داریم. ویرچوال دسکتاپ نداره، یعنی فقط یه مونیتور، اینجوری نیست که انگار من چند تا مونیتور کنار هم دارم و میتونم بینشون سوئیچ کنم تو کارهای مختلفم. دومیش این بود که این الان حل کرده. دومیش این بود که لانچر نداره، الان لانچر قابل قبولی داره، یعنی من یه دکمه میزنم شروع میکنم تایپ کردن کاری که میخوام بکنم. اگه میخوام فایل geek.txt رو باز کنم که رادیو رو توش مینویسم، geek.txt رو تایپ میکنم، نمیرم تو نوت پد از تو منو تا چیچ. اگه میخوام اوداسیتی رو باز کنم که باهاش ضبط میکنم، میزنم اوداسیتی. هر چیزی که میخوام اون تو تایپ میکنم، مثلا 2 علاوه 3 جوابشو میده 5. اینم اضافه کرده، تقریبا لانچر قابل قبولی داره الان مایکروسافت. چیزی که نداره هنوز و غیر قابل استفاده نگهش میداره شل بسیار ضعیفشه. پاورشل خودش ممکنه خوب باشه، اسکریپت نویسیش قوی باشه، کنترل رو ویندوز بده یا هرچی، ولی من از شلم نیاز دارم گرپ داشته باشه، کت داشته باشه، لست داشته باشه، پرل بفهمه، بتونم باش SSH کنم و غیره. در واقع وقتی میدم تو شل قدرت یک هکر در دنیای اینترنت رو داشته باشم، ولی اینا رو نداره. من مجبورم پاتی رو ران کنم برای SSH کردن، وین SCP رو ران کنم برای اینکه میخوام یه فایل کپی کنم از سرورم و اینجور کارا. حالا مایکروسافت اومده شروع کرده به حرف مردم گوش دادن و حتی تو شبکه‌های اجتماعی در مورد اینکه چی لازمه و چی خوبه حرف میزنه و معلومه همه جا از حرفه‌ای ها میشنوه. آخه مگه میشه پاورشل بدون SSH کار کنه؟ تو بگی من شل دارم بعد نتونی SSH کنی، ما با SSH کامند لاینی وصل میشیم به یه سرور راه دور. حالا یه مقاله توی MSDN داره میگه که چقدر SSH چیز خوبیه و چقدر جالبه که بشه یک سرور رو با SSH کنترل کرد. اینجا واقعا جا داره بگیم نه بابا، ما 10 سال داریم گلمون رو پاره میکنیم که این SSH به درد میخوره، من نمیخوام اگه میخوام شاتدان کنم ماوس رو بزنم به لبه یه چیزی باز بشه برم اونجا شاتدان انتخاب کنم. خب و خوشبختانه ویندوز میخواد این امکانات رو فراهم کنه. تا اینجا میتونیم بهشون قورهای مرسوم رو بزنیم. من نمیفهمم، خدا ما عصبانی میکنن دیگه. من نمیدونم چرا اون مجموعه گنو رو اضافه نمیکنن، کلش بکنم بشه 50 مگ. مایکروسافت اگر میشنوی، مجموعه ابزارهای گنوی ما رو اضافه کن به پاورشل، CP گرپ، چه میدونم SSH، کی جنراتورامون، هر چی داریم. ولی بخش خبر خوب اینه که سعی نکردن چرخو اختراع کنن. با فونت بولد اون خبر نوشته: خوشحالیم اطلاع دهیم که تیم پاورشل از این پس از پروژه اوپن SSH حمایت و در آن مشارکت خواهد کرد. این رو آنجلو کالو از تیم پاورشل نوشته. و آخرین خبرمونم یه چیزایی اصلا نمیشه اصلا در موردش خبر گفت. ماجرای این پسره که دستگیرش کرده پلیس فتا نمیدونم. قدیما همه میخواستم بهشون بگم فتا پنیره، بعد فکر کنم خودشون بی کم کم دارم میگم فتا، اینقدر همه گفتم فتا. نمیدونم، من که کارشناسش نیستم، بیشتر گیجی در کشور و شرایط رو نشون میده. حالا ما توی کشوری هستیم که همه در همه چیز زندگیشون مجرمن تقریبا، یعنی هر کاری بکنین یه چیزایی از نظر خودتون مجرمه، همیشه حراس اینو دارین که پلیس به من ممکنه گیر بده. تقریبا هر کسی حق داره به هر کسی گیر بده طبق قانون حداقل، و خب من حق ندارم در مورد قانون اظهار نظر کنم چون که قانونو قرار نیست من بنویسم اصلا، یعنی مشارکتی ندارم در گزارشتن قانون، فقط توش مجرمم. تو اینجا هم که خب اگه جرم این بوده که پسر عکساش پخش شده که خب بعد اون که پخش کرده رو بگیره، اگر این بوده که تو اون مهمونی شرکت کرده، منطقا دخترها هم مجرم بودن اگه دخترها این شکایت کردن که این ما رو فریب داده که چجوری یهو همینی که عکساش پیدا شده. امروز یکی نوشته بود که خب این اتفاق چجوری میفته، مثلا باید به اینا خبر بدن که بیاین از این پسر شکایت کنیم ما گرفتیمش، چیکار کنن؟ یا اول میان شکایت میکنن بعد اونا میرن دستگیرش میکنن؟ متهم در واقع باید بشه، یعنی باید اگه ازش هم شکایت کردن منطقا باید بشه نامه بده که شما در فلان تاریخ بیاین دادگاه از شما شکایت شده، نه اینکه دستگیرش کنن اول. خلاصه ماجراهای پیچیده‌ای در جریان، ما هم نظر خاصی نداریم. از اون طرف فقط میتونیم بگیم که ماجرایی بود که یه گروهی از دوستان تجاوز کرده بودن به یه گروهی از خانم‌های بدحجاب در باقی در کرج، که خب قرار بود که خیلی هم داستانش تر نیاد. ایده این بود که خانوما چون بد لباسن اصلا این اتفاق براشون افتاده در این مورد، ولی خانوما فریب خورده بودن. خلاصه ما آخرش هم سر و تهش رو نفهمیدیم، بیشتر شلوغ پلوغیش در میاد و زایگی ایران وایر که امروز عکس‌ها رو زده بود دیگه ازتون انتظار نمیره. ولمون کنیم، هر چقدر حرف بزنیم نمیفهمیم چی داریم میگیم. میریم سراغ در اعماق و پلیس‌های خارجی رو میبینیم.
شب می بده پیمونه پیمونه، دست غم کوتاه از دل کنج میخونه، آنقدر مستم بکن تا من ببینم باز، هرچه عاقل مثل خود دیوونه دیوونه. ساقی از گوشه میخونه نرونم، خونه امیدمه بذار بمونم، چل چراغ میخونت روشن بمونه، زنده باشی من بیره سایت بمونم. ساقی امشب مثل هر شب اختیارم دستته،
نگی نگی مستی بستته، نگی نگی مستی بستته،
یه چشم به چشم تو چشم دیگم به دستته،
اگه نگی مستی بسته، اگه نگی مستی بسته، اگه نگی مستی بسته، اگه نگی مستی بسته.
اولین بخش در اعماقمون متوقف شدن یک خودروی گوگل توسط پلیس. دائما بحثه که آیا ماشین‌های گوگل، در واقع ماشین‌های خودکار یا بدون راننده گوگل که تو خیابون می‌چرخن، آیا حق دارن بدون راننده حرکت کنن یا نه؟ البته همینی که من و شما داریم در مورد این جملات حرف می‌زنیم، ماشین‌ها راه افتادن. کمپانی‌های دیگه هم ساختنشون، تسلا و همه دارن حرف می‌زنن از ماشین‌های بدون راننده‌شون. اوبر رو احتمالاً می‌شناسین. اوبر، سنپ یا تاکسی یاب کپی ایرانیشه، یه سیستمیه که شما میگین من یه تاکسی میخوام، یه تاکسی در واقع میبینه این که شما یه تاکسی خواستین رو، مثل تاکسی تلفنیه ولی از طریق یه اپ کار میکنه و میاد به شما سر میزنه. در حالت حاضر شما میتونین تو اوبر ایکس که فکر کنم تاکسی یاب هم ممکنه بهش نزدیک باشه، من خودم دانلودش کنم ببینم کیا اطراف هم تاکسی میخوان و برم ورشون دارم برسونمشون پول بگیرم ازشون. قیمتا رو خود اپ بالا پایین میکنه، قیمتا رو تنظیم میکنه واسه مسیر، شلوغی، ساعت و همه چیز. و از اون طرفم در واقع دعواهای اون طرف هست که مثلا توی موردی یه راننده‌ای به یه دختر تجاوز کرده بوده تو هند، بحث این بود که آیا اوبر مسئوله، اوبر فقط سرویس رو داده و این داستان ها، آیا تاکسی رانی میتونه از اینا شکایت کنه. خیلی خیلی سهام اوبر داره میره بالا. یک قرارداد عجیبی اوبر بسته با تسلا که اگر تا سال فکرم 2020 یه چیز اینجوری، مثلا اگر تسلا ماشین بدون سرنشین ساخته باشه 500,000 تاش رو اوبر میخره. ماشین بدون راننده، در واقع بدون سرنشین لغت خوبی نیست. ماجرا چیه؟ ماشین خیلی خیلی چیز وقت حروم کن و سرمایه حروم کن. یه نفری فیلان قد ماشین پول میدیم، این ماشین های مهمل رو میخریم حداقل تو ایران که من واقعا نفهمیدم چرا ما باید اینقدر پول بدیم. بعدش پارکش میکنیم تو پارکینگ که هفته ای دو بار میخوایم تکونش بدیم. خود قیمت فضای پارکینگش رو حساب کنیم کلی ضرره. چی میشه در دنیای آینده؟ میخندم بهمون که هر کی یه دونه ماشین داشته. ماشین های اوبر تو شهر پخشن، من هر لحظه میخوام به دکمه فشار میدم، یکی از اون ماشین ها میاد منو برمیداره میبره جایی که میخوام و پولشو میگیره. شاید اصلا اشتراک بدم که من یک ماه اجازه استفاده دارم. اتفاقات عجیبی داره میفته تو ماشین های بدون راننده. اصلا شکل شهر و خونه ها ممکنه عوض بشن در طول 20 سال آینده. حالا هفته گذشته متوقف شدن یکی از این ماشین های توسط پلیس خبرهای جدیدی رو انداخت. یک پلیس ماونتین ویو که یکی از ماشین‌ها رو به علت حرکت خیلی آروم متوقف کرده بود کلی خبرساز شد. برای خیلی ها سواله که اصولا پلیس چجوری میتونه یه ماشین بدون راننده رو متوقف کنه. این مورد خاص یه ماشین کوچیک بوده که فقط حق داره تو جاده‌هایی بره که حداکثر سرعتشون 35 مایله. تقریبا احتمالاً میشه مثلا 45 کیلومتر یا 50 کیلومتر. این ماشین داشته با سرعت 25 مایل میرفته و ترافیک رو کند کرده بوده. پلیس بهش نزدیک میشه، علامت توقف میده. حالا من تو همش اینجوریه یا تو این مورد خاص اینجوریه؟ احتمالاً تو همش اینجوریه. یه آدمی هم همیشه تو ماشین بوده، یعنی میشسته توی ماشین ولی رانندگی نمی‌کرده. اون کنترل رو به منوال تغییر میده و ماشین رو برای پلیس متوقف میکنه. پلیس هم خیلی با تعجب میره جلو، چون در واقع پشت فرمون هیچکی نشسته بود، فقط این میتونسته دستور توقف ماشین رو بده. و صحنه بامزه بوده، خیلی آدم ازش عکس گرفتن چون فانی بوده. پلیس سردرگمه که خب الان راننده که نیستش، همیشه از راننده گواهی نامه میگیرن و راننده رو جریمه میکنن. وقتی ماشین خودش داره راه میره ماشین رو باید جریمه کنن، اون سرنشینی که عقب نشسته رو جریمه کنن، گوگل رو جریمه کنن، برن بگیرن هر کی عکسو منتشر کرده. نمیدونم، به هر حال عکسش زیادش منتشر شد و اتفاقات جالبی بود. توی اوبر و اتوماتیک شدن تاکسی ها هم این داستان ها هستش که اگه خلافی بشه کی مسئوله؟ کمپانی اوبر مسئوله؟ خودروساز مسئوله؟ یا اینکه اصلا مسافری که در اون لحظه سواره مسئوله که نگرش داره؟ از اون طرف تاکسی چجوری میتونه مواظب باشه که ما 50 نفر سوارش نشیم؟ من یه تاکسی سفارش میدم 20 نفری میریزم توش، نمیتونه به زور درشو ببنده که. داستانه. هک وایرلس خونه ها از طریق کتری وایرلس. یه کتری هوشمند 150 دلاری شاید چیز هیجان انگیزی باشه. میتونین از هر جایی روی اینترنت آب رو جوش بیارین که هر وقت به خونه رسیدین آب جوش داشته باشه. اما خب هکرها هم میتونن باهاش پسوردهای خونه شما رو بدزدن. این کتری هوشمند برای رسیدن به اینترنت پسورد خونه شما رو میخواد. خب این چه معلومه. مشکلش اینجاست که پسورد رو بدون هیچ تغییری تو حافظش ذخیره میکنه و وقتی میخواد برسه به شبکه خونه شما اونو برای شبکه میفرسته. اسمش آیکتله. انقدر هم خنگه. در واقع خنگ کنن هم هست یا نیست. به هر شبکه دیگه هم با اسم مشابه شبکه خونه شما سعی میکنه وصل بشه. کافیه یه هکر یه آنتن قوی تر از آنتن خونه شما داشته باشه، کتری یه شبکه‌ای هم اسم اون ولی با سیگنال قوی تر ببینه و در نتیجه براش پسورد بفرسته که بتونن بهش وصل بشه. محققان شرکت پنتست پارتنر این هک رو نشون دادن و برای اثباتش تو شهر راه افتادن و با یه آنتن قوی و اسمهای استاندارد باعث شدن که در واقع آیکتل ها سعی کنن با فرستادن پسورد پلین تکستشون برای اون نتورک سعی کنن بهش وصل بشن. در نتیجه پسورد اونا رو دیدن، یه نقشه دادن از همه یک خونه هایی که آیکتل دارن و گفتن خب طبق این پروتکل و این دو تا سمپلی که میگیم ما پسورد وایرلس خونه این آدم ها رو هم داریم. خودشون هم دیگه گفتن دیگه من میتونم به وایرلس خونه شما وصل بشم، میتونم دی ان اس ها رو عوض کنم، کل ترافیک رو زیر نظر بگیرم و اینجور چیزها. یادمون هست که کسی که شبکه من رو مسئولیتش رو قبول میکنه انتظار دارم که اخلاق گرا باشه، مثل یک کلید سازه. اگر من در کشور میگم فقط باید همه از من کلید بخرین، این که تو خونه همه هم برم دزدی، حداقل هنر تکنیکالی که نکردم هیچ، باید تو بخش تقبیح ها هم اسمم بیاد. خبر بعدیمون هک کامپیوتر مقامات آلمانیه. یه بدافزار خیلی قدرتمند که احتمالاً به NSA مرتبطه، لپتاپ شخصی منشی، کنسلر، چنسلر یا هرچی که اسمش هست، ملازم، همکار، کمک دست یا یه چنین چیزیه، خانم مرکل رو آلوده کرده. این خبر رو اشپیگل نوشته و آلمانی ها شدیدن ازش عصبانی هست. این بدافزار که توی اسناد اسنودن هم بهش اشاره شده، حرف زیادی هم ازش نمیتونیم بزنیم چون یه ربط هایی هم به ما داره، یعنی در واقع همون استاکسنت خبیثه جورایی یا بهش مرتبطه یا ادامشه یا از همون باگ استفاده میکنه. در سال 2013 هم در موارد دیگه ای نشونه هایی از آلودگی تلفن موبایل مرکل مشاهده شده بود. حتی گفته میشه چند وقت قبل روس ها هم از همین طریق تونستن یه بدافزار رو تو حدود 20 هزار تا کامپیوتر مقامای آلمانی پخش کنن. خلاصه وضع آلمان یا این یه نفر خاص از این نظر خرابه. یه داستان پیچیده‌ای هستش در مورد امنیت. در واقع شما چجوری میتونید امنیت رو برقرار کنید؟ اگر من بگم تو کشورم همه رو دستگیر میکنم، خب معلومه که امنیت 100% برقرار شده. وقایع فرانسه رو که نگاه کنین چی میشه؟ برادر یارو بمبگذاره رو میگیرن، یه ساعت بازجویی میکنن و بعد میگن آزادش میکنیم چون ازش هیچ آتوی نداریم. یا مثلا مغز متفکر بمبگذاری رو تو مرز بلژیک نگه میدارن، مشکوک هم هست باهاش حرف میزنن ولی چون نمیتونن اثبات کنن دستگیرش نمیکنن. توی چنین مواردی گیر اصلی اونجا اینه که نمیتونن بگن ما یو همه رو مجرم میدونیم، همه رو اعدام میکنیم پس امن میشیم. در واقع یک نفر آدم سه بار باعث شده که مشکل امنیتی پیش بیاد ولی هنوز نمیدونم. اینو ول کنیم، بذارید در مورد جنگ سرد حرف بزنم. جنگ سایبری بحث پیچیده‌ایه. یه بحث خیلی جدیه جنگ سایبری اینه که در لحظه‌ای که ما با هم به اصطلاح در صلحیم، حالا میتونیم همدیگه رو انگولک کنیم؟ اینکه روسیه تلاش میکنه به کامپیوترهای کنسولی آلمان یا مثلا سفارتخونه آلمان یا نخست وزیری آلمان نفوذ کنه ولی هنوز هیچ کار بدی روشون نکرده، آیا این یه اعلام جنگه؟ معلومه که نه. اگر هم اینجوری نیست که خب کشورهای به اصطلاح دوست مثل مثلا اون آمریکای خبیث و اون آلمان در حالی که با هم دوستن همینجوری مشغول نفوذ به شبکه همدیگن که اگه یه روزی دوستشون به هم خورد از این بمبایی که کاشتن استفاده کنن؟ جواب اینا رو هیچ کی نداره. ایده اینه که ما میتونیم یه توافق نامه امضا کنیم که کشورهای دوست در زمان صلح اجازه نفوذ به کامپیوترهای همدیگر رو ندارن. بعدم هر کی بره خونش به این توافق بخنده و به افراد دستور بده که نفوذ کنن. چون خب ایده اینه که نفوذه که دیده قرار نیست بشه. نمیدونم، خیلی سخته. در واقع من نمیدونم که این یه بحث بسیار جاری در محافلی هستش که سعی میکنن در این موارد حرف بزنن و نتیجه‌ای هم هنوز براش ندارن. ولی واقعا میتونیم بهش فکر کنین. کشورهای دوست و برادر در حین صلح چه رفتاری باید با فضاهای سایبری هم دیگه داشته باشن؟ از اون ور کشورهایی که دوست و برادر نیستن یا کشورهایی که ظاهرا دوست و برادرن ولی کشورهای سومی دارن که میتونن به عنوان لانه حمله استفادهشون کنن، همین دور و بر اونا چیکار کنن؟ من روسیه هستم، با آمریکا فعلا دوستم ولی از طریق کشور X سعی میکنم به کامپیوتر آمریکا نفوذ کنم، دسترسی داشته باشم. کشور X هم آدم حساب نمیکنم در موقع مرزوزوم، اما علل حساب میتونم برای نفوذ با آمریکا استفاده کنم. حالا آمریکا پس میشینه گوش میده، ها ها آره ما که با هم دوستیم، اونم معلومه دقیقاً همین کارو میکنه. خلاصه ماجرای پیچیده‌ایه، جواب براش نداریم ولی یه چیز بامزه داریم که در اعماق بعدیه. ماشین به ایمیلم جواب بده. اتفاق بسیار عجیبی تو دنیای هوش مصنوعی گوگل در جریانه. تنسرفلو موتور هوش مصنوعی مورد استفاده گوگله که اوپن سورسش کرده. خیلی اتفاق عجیبیه. در واقع الان من و شما فکر میکنیم قدرت شرکت‌های تکنولوژی توی این الگوریتماشونه. گوگل وقتی تنسرفلو رو اوپن سورس کرد یک عملاً انقلابی راه انداخته در دنیای حداقل تکنیکال پیاده سازی. تو رده بالا همه دارن نصبش میکنن، باهاش ور میرن ببینن چه جوری کار میکنه. اگه ندیدین حتما یه سرچ بکنین برای تنسر فلو گوگل. و یکی از محصولات جالبی که احتمالاً تا چند وقت آینده برای گروهی از مخاطبها فعال میشه چیزی مثل اینه. من توی میل باکسم بتونم بگم که برای این ایمیل جواب اتوماتیک بنویس، اتوماتیک ریپلای بزنم. دقیقاً درست شنیدین، ایمیل میاد تو این باکس من، گوگل درکش میکنه، میفهمه این ایمیل چیه، با داشتن جوابهای قبلی من، داشتن آدمهای دیگه، جوابهای آدمهای دیگه، تمام اینترنت، تقویم من و همه چیز میتونه حدس بزنه من چه جور جوابی برای این ایمیل مینویسم. به خصوص اگه ایمیل اولیه چیه چیز واضح باشه، مثل دعوت به جایی یا قراری. مثلا اگه من یه ایمیل بگیرم آیا فردا وقت آزاد داری، از بخش فکر رد میشه و با چیزی مثل بله برنامه چیه دیکد میشه. خود نویسنده ها الان دارن ازش استفاده میکنن و روش ریویو مینویسن. انتظار میره خیلی زود برای بقیه هم باز بشه. ایده اولیه این بوده که 3 تا جواب مختلف برای هر ایمیل بدن که من بتونم یکیشو انتخاب کنم، ولی خب عملا گیر یه باگ طبیعی در هوش مصنوعی افتادن. مثلا وقتی میگن 3 تا جواب به آیا فردا وقت آزاد داری؟ میخوام ببینم؟ میرسم به چنین چیزایی. بله فردا برنامه چیه؟ بله فردا وقت دارم، چک کنیم. و آره فردا چی کاره ای؟ در واقع همشون از نظر من یکی هن. راه حلش رو یه شخصی به اسم سوجیت راوی داده. خیلی خیلی حضور هندی‌ها در دنیای هوش مصنوعی پررنگه. اون میگه من یه سیستم سمانتیک آنالیسیس دارم، انتظار میره محتوای جواب‌ها رو هم درک کنم، نه فقط کلمات مختلفی یه محتوا رو برسونن. در نتیجه من محتواهای مختلف میدم. یه چیز دیگه هم که توی خبرشون نوشته بودن بامزه بود این بود که سیستم تو نمونای اولیه تو خیلی از ایمیل‌ها جواب میداده I love you. ایدهش این بوده که این تقریبا جواب همه چیز هستش. گفتم I love you فیلم گینس هم فیلم قابل قبولیه، دیدنش میارزه. من شخصا از آتش بازی هم خوشم اومد. بعضی‌ها میگفتن خیلی بده ولی به نظر من قابل دیدنه. در حال I love you برای هر ایمیلی تقریبا جواب مناسبیه. یادتونم باشه که اگه براتون فعال شد قارتی سنت و فشار ندین، وگرنه احتمال داره که یه I love you به هر کسی گفته باشین. میریم تبریک ها و تقبیح ها. تبریک اولمون به زوکربرگ به خاطر پولهایی که برای اصلاح و بهبود سیستم آموزش و مدارس آمریکا خرج میکنه. تقبیح به همه کسایی که شغل و موندنشون تو گروه کشتن و آزار بقیه است. از خودمون تا دوست و همسایه هامون تا سرزمین های دور تا هر جایی در طول تاریخ کشتن آدم ها راه حل بوده. تبریک داریم به مایکروسافت برای کارهای فانی که میکنه. اوپن سورس کردن کلی چیز و امروز هم انتشار یک کتاب علمی تخیلی. خیلی حرکت باحالی بود. نویسنده ها رو برده توی مایکروسافت، تکنولوژی های روزی که دارن روش کار میکنن و بهشون نشون داده که ایده بگیرن داستان کوتاه بنویسن علمی تخیلی و همشون رو توی کتاب آزاد منتشر کرده. واقعا به نظرم مایکروسافت جا داره که چهارچشمی نگاه کنیم ببینیم کجا داره میره. خیلی جالب اگه شرکت بتونه انقدر خوشو تغییر بده و به سمت مثبت بره. تبریک و تقبیح های دیگه هم حتما داریم ولی فعلا چیزی تو ذهنم نیست. تو بخش نامه ها نامه خیلی خیلی خوبی داریم از دوستم صابر راستی کردار. کار خیلی قشنگی کرده، چندین فونت آزاد رو منتشر کرده، فونت میرزا که بعد اسمش رو گذاشت وزیر و همچنین فونت های صمیم، تنها و شبنم. تو این شلوغ پلوغی ها که همه با کلی سر و صدا دارن فونت فارسی منتشر میکنن که خب مطمئنن ایده های بزرگتری دارن، کارهای بسیار مفصل تری میکنن. این دوستم هم صابر در واقع چند تا فونت خیلی قابل استفاده و قشنگ رو با تغییراتی تو فونت های دیگه یا طراحی یا هر چیزی منتشر کرده. بدون سر و صدا کارشو کرد و منتشر کرد، بسیار بسیار لذت بخش بود. اصلا به این معنی نیست که سر و صدا بده روش. هر کسی روش خودش رو داره و ریسورسی که مصرف میکنه خب متفاوته. کارش بسیار قشنگ بوده. من ازش خواستم که مصاحبه بکنیم، علاقه من نبود و گفت که امیدوارم سوء تفاهم نباشه که مصاحبه نمیکنم. ولی دوست دارم بدونین داستان چی بوده. در اندیشه فونت جایگزین برای تاهما بودم که رسیدم به فونت رویا. این فونت در سایت فونت لایبرری ظاهرا با مجوز بیتستریم ورا معرفی و منتشر گردیده. تغییرات بسیاری را اعمال نمودم که آثارش قلمی گشت با نام چوپان. از نتیجه راضی نبودم و ظاهرش شبیه به یکان شده بود. اما خب شاید برای شروع و نخستین حرکت بد نبود که در خود فایل فونت رویا بد نبود. تو فونت رویا در قسمت متا دیتا به این جمله رسیدم: You may freely redistribute this font, but you may not change or rename it. گفت توی آف تاپیک با تو تهلاک صحبت کرده و رفته جلو و در همین اسناد به دنبال بستر مناسب دیگری که از هر حیث عاری از مشکلات مجوز باشد بودم که به فونت عالی دجاوو رسیدم. فونت دیفالت اوبونتوه. رویا با همه خاطرات تلخش را فراموش نمودم و از صرف با ذهنی خالی و آزاد روزهایی را با فونت دجاوو درگیر شدم تا رسیدم به میرزا که بعدم به وزیر تغییر نام داد و پس از آن فونت‌های دیگری که در ذهنم مانده بود در بستر وزیر پدید آمد. احتمالاً این قلم‌ها از دید متخصصین حوزه قلم استاندارد یا زیبا نباشند که من هم قبول دارم، اما خب تلاشی بود از جانب یک برنامه‌نویس یا شاید هم یک هکر برای کمک به جامعهش. این قلم ها برای هر نوع استفاده یا تغییری آزادند. اساساً این فونت ها را با ذهنیت پابلیک دومین پدید آوردند. حتی اگر کسی فکر میکند همین مجوز OFL هم برایش محدودیت ایجاد کرده، بگوید برایش رفع میکنند. این فونت ها تنها یک تلاش فان بود. فقط برای تفریح رو سرچ کنین و بخونین تا با این اندیشه زیبا که آدم چجوری میتونه به دوستاش کمک کنه آشنا بشین. میریم سراغ بخش آخر.
Und ich hab das alles so gewollt, den ganzen Terror und das Gold. Ich habe nie was so gewollt wie all deine Farben und all deine Namen. Weißt du dann gar nicht, wie schön du bist mit all deinen Farben? Weißt du noch gar nicht, wie schön?
توی بخش آخرمون صحبت‌های ادوارد سنودن رو آوردم در مورد پرایوسی. در این بخش سنودن داره در این مورد حرف میزنه که چطوری باید از خلوت شخصی یا پرایوسی خودمون حفاظت کنیم. مثل همیشه از تور میگه و از سیستم‌های مخفی موندن از شنود. ما همیشه از این حرف میزنیم که باید تور استفاده کنین، مخفی باشین، شنود نشین و اینجور چیزها. و البته همزمان تأکید داره که بحث فقط مخفی شدن نیست. بحث نیست که همه حق دارن شنود کنن من یواشکی خواهیم بشم. بلکه باید از نظر سیاسی و اجتماعی هم تو جوامعمون فشار بیاریم و حقوق خودمون رو در مقابل شنود کنندگان حفظ کنیم. همیشه ایده این هست که اگه ما همه چی رو شنود کنیم، مواظب همه چیز باشیم، هیچ خطری شما رو تهدید نمی‌کنه. ما اصلا مواظب همه چی هستیم فقط هم برای خیر خودتون. جوامع رو نگاه کنین، هر چقدر شنودشون بیشتره، هر چقدر زندانهاشون بزرگتره، جوامع پایینتری میرن. جوامعی که آزادی میدن به انسانها، حق میدن، خود انسانها اجازه پیدا میکنن به انسانها نظارت داشته باشن، نه اینکه یک سیستم، نه اینکه یک حکومت مواظب همه مردم باشه، بلکه حکومت بخشی از مردمه. جوامع پیش میرن چون توش خلاقیت هست، توش سرکوب نیست، توش ترس نیست. به همون مفهوم نگاه کنین که ما چقدر تو خیابون افراد مختلفی اجازه دارن برای کارهای مختلفی ما تذکر بدن. تو اینجاها در واقع حرفایی رو میزنه که همیشه میگیم. بخش آخرش اما جزئی‌تر، خردنگرتر و کمتر شنیده شده میشه. حرف اینه که اگه ما تصمیم میگیریم چیزی رو شیر کنیم، هنوز به این معنی نیست که باید همه چیزمون رو همه جا یک جور شیر کنیم. قرار نیست ما بریم توی یک غار، من بگم به هر حال این دنیا داره پیش میره. اون حرفی که اول زدم، یه زمانی میگفتن کتاب خوندن باعث شده مردم طبیعت رو نبینن، تا الان که میان میگن موبایل باعث شده که انسان‌ها از هم دور بشن. بالاخره اومده، خوب یا بد ما هم داریم تو این جامعه زندگی میکنیم. ولی سنودن علاوه بر همه حرفای قبلیش تأکید داره که باید آگاهی هم داشته باشیم که داریم چیکار میکنیم. حداقل اگر من چیزی رو شیر میکنم آگاهانه شیر کنم. سنودن میگه بله، من در مورد به اشتراک گذاشتن انتخابی حرف میزنم. همه لازم نیست همه چیزی که ما میخواهیم بگیم رو بدونن. مثلا دوستان من لازم نیست بدونن الان رفتم داروخونه. فیسبوک لازم نیست سوال امنیتی بازیابی پسورد من رو بدونه. شما لازم نیست اسم وسط مادرتون رو توی فیسبوک برای همه بنویسین. اگر از این اسم برای ریسیت کردن کلمه عبور جیمیلتون استفاده میکنین. ایده اینه که به اشتراک گذاشتن اوکیه، اما باید داوطلبانه باشه و آگاهانه. باید فکر کنیم که آیا این به اشتراک گذاشتن فایده‌ای برای ما یا طرف مقابل داره یا نه. حرفش مهمه. بحثش اینه که من باید داوطلبانه یک کاری رو بکنم و آگاهانه. توی رابطه هم ما همین رو میگیم. میگیم سه تا چیز باید باشه. باید داوطلبانه باشه، هر کی با علاقه خودش اومده باشه توش، آگاهانه باشه، بدونه داره چیکار میکنه، زدمه ای به دیگری، به خودش در سطح حاد نزنه، و بالغانه هم باشه، هر دو طرف توش بالای 18 سال باشه. حالا اینجا هم تمرکز اسنودن رو اینه، میگه اوکی شیر بکنین، ولی بفهمین دارین چی رو شیر میکنین، بفهمین چه رد پایی از خودتون میذارین، بدونین که اگه دارین با موبایل حرف میزنین چه اتفاقی میفته، بدونین که وقتی میرین تو سایت چه خبر میشه. ادامه میده، اگر در حال کار با اینترنت باشید، روش های مرسوم ارتباطات به شما خیانت خواهند کرد، ساکت و خاموش و غیر قابل دیدن، آن هم با هر کلیک که میکنید، هر صفحه‌ای که باز میکنید یا به آن میرسید، اطلاعاتی از شما را میدزدند. این اطلاعات جمع میشوند، شنود میشوند، تحلیل میشوند و توسط دولت‌ها ذخیره میشوند، چه دولت خودتان چه دولت‌های دیگر، همینطور توسط شرکت‌ها. شما می توانید این وضعیت را با چند قدم ساده بهتر کنید. کارهای مقدماتی. حالا که اطلاعات مرتبط با شما در حال جمع شدن است، حداقل کاری بکنید که اطلاعاتی که خودتان داوطلبانه و آگاهانه می دهید در مورد شما جمع شود. همه حرفش اینه که بدونیم داریم چی کار می کنیم لااقل. کور یک کاری رو نکنیم. من میگم سرمایه‌داری پولهای من رو از من می گیره. اوکی. حداقل بدونم که الان که میگن ولنتاینه باید کادو بخری، لااقل اوکی این یه مکانیزم سرمایه‌داریه، ولی من علاقمندم که بخرم. خیلی فرق میکنه با این که بگم اوه الان وظیفه من اینه که حتما یه چیزی بخرم که قرمز باشه، یکی دیگه هم بگه وظیفه من اینه که ممنوع کنم هر چیز قرمزی رو تو ویترین. موسیقی آخر، بعد از یاداوری از اینی که آهنگای شاد از احمد آزاد بود و همچنین آپتایم فانک آهنگ اول رو داشت که در واقع یه پارودیه که خیلی این روزها مشهور شده و همچنین حدیث عشق از فرشته و در نهایت سارا کانر به درخواست سینا قدیمی، اولش هم چی گفتم، به هر حال از این آهنگا استفاده کردیم. آهنگ آخرمون هم بلا چاو هست با اجرای فارسی شکیب مصدق به درخواست محمد حسنی عزیز. بلا چاو آهنگی است که در دوران فاشیسم ایتالیا به عنوان یک آهنگ مقاومت مشهور شد و تو همه دنیا ها اجراهای بسیار متنوعی ازش اومد. آزاد باشین و مخالف فاشیسم. تا شماره بعدی که با لبخند ببینمتون. رادیو گیک.
امشب بس سر شد صبح دیگر شد، چاو بلا چاو بلا چاو بلا چاو چاو چاو، میرویم بیرون در شهر پرخون، شاید دیگر بر نگرده، شاید نبینه یک صبح دیگر، یک صبح و یک مرگ دیگر. در خیابان ها با فراخان ها، چاو بلا چاو بلا چاو بلا چاو چاو چاو، میزانم فریاد تا شاق ماسا از بند زور و استبداد. یک بار دیگر میگذاریم از سر در یک جنگ نابرابر، همه پشت به پشت با دست های مشت، چاو بلا چاو بلا چاو بلا چاو چاو چاو، ترس نداره کم نمیاره، هستیم تا جان در تن داره، ترس نداره کم نمیاره، هستیم تا جان در هم داره. صداییم یارو همراهیم، چاو بلا چاو بلا چاو بلا چاو چاو چاو، پیروزی با ماست، آزادی اینجاست، در مشت و در فریاد ما. فقط عدالت، نه به جهالت، نه به زور و نه به قدرت. همه پشت به پشت با دستای مشت، چاو بلا چاو بلا چاو بلا چاو چاو چاو، ترسی نداره کم نمیاره، هستم تا جان در تن داره. ترسی نداره کم نمیاره، هستم تا جان در تن داره. همه پشت به پشت با دستای مشت، چاو بلا چاو بلا چاو بلا چاو چاو چاو، ترسی نداره کم نمیاره، هستم تا جان در تن داره. ترسی نداره کم نمیاره، هستم تا جان در تن داره.